بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید کلمه مؤمن در قرآن به توضیح امام صادق علیه السلام به معنای شیعه است. ائمه ما علمشون، آگاهیشون به قرآن فراگیره. هیچ آیه‌ای در قرآن مجید نیست مگر اینکه امامان ما مراد خدا را از اون آیه می‌دانستند. قرآن مجید چند بار در آیات این نکته رو تذکر داده که این کتاب بدون معلم ویژه خودش فهمیده نمیشه. به نظرتون نیاد چون قرآن در مکه و مدینه نازل شد و مردم مکه، مردم مدینه عرب زبان واقعی بودن قرآن رو می فهمیدن. اینطور نبود. حدود 4 بار شاید در قرآن همون وقتی که قرآن داشت نازل می شد خداوند فرمود بعث فی الامیین رسولا منهم، پیغمبر از خود شما عربها انتخاب شده ولی برای کل مردم جهان، اما یعلمهم الکتاب، او باید قرآن رو به شما یاد بده. فکر نکنید چون عرب هستید و قرآن هم ترکیبی از الفاظ عربیه می فهمین قرآن رو. 23 سالی که پیغمبر در بین مردم بود آیات رو برای مردم توضیح میداد، یا اگه مردم در آیه مشکل داشتن به حضرت مراجعه میکردن. و این مسئله تا زمان امام عسکری جریان داشت. ظاهرا یک کسی به حضرت عسکری برخورد کرد، امام فرمود شنیدم قرآن برای مردم تفسیر میکنی؟ گفت بله. فرمود یا آیه رو که برای مردم میگی 100% یقین داری که اونی که داری میگی مراد خدا بوده از این آیه؟ گفت نه. فرمود بر چی قرآن تفسیر میکن؟ یه پیر مرد 90 ساله دانشمند، عالم، معلم، مدرس از بصره بلند شده و اون سنش اومده مدینه خدمت امام ششم، میگه یا ابن رسول الله من 90 ساله تو کار علم و درس و درس دادن و دانش و این مسائلم، اما یا آیه در سوره نساء نصفشو من نمیفهمم. باریکالو به اینجور آدم. اینا هیچ وقت مردم رو گمراه نمی کنن، مکتب سازی هم نمی کنن. یک کسی که 4 تا کلمه عربی حالیش میشه، بعد می بینه مورد احترام قرار گرفت، غرور ورش می داره، فکر می کنه هرچی از آیات فهمیده اون درسته. بعدم میاد یه مکتبی رو درست میکنه، اسمای تو دهنبرویی هم روش میذاره، عرفان کیهانی، عرفان روحی، به 4 تا آیه هم جمع میکنه که نفهمیده قاطی مطالبش میذاره و زن و مرد و دنبال خودش میکشه جهنم. احل و قومهم دار البوار، عده ای رو با این افکار انحرافیش وارد جهنم میکنه. چرا در این 1500 سال مراجع بزرگ شیعه ادعایی نکرد؟ دار و دسته ای نساختن. چرا؟ علمشو نداشتن. اونا که در سطح عالی علمی بودن. همین الان 1300 سال از 70 جلد کتاب نوشته شیخ طوسی گذشته. الان بعد 1200 سال 1300 سال دانشگاه‌هایی مثل الازهر نظر دارن به این کتاب. حوزه‌های شیعه کتابایشون مدار درسشونه، یعنی علمیه که کهنه نشد، یا نوشته های شیخ مفید، یا 300 جلد کتاب های فیض کاشانی. هنوزم اهل حال، اهل دانش در به در دنبال کتاب های فیض هم. اینا چرا ادعا نکرد؟ بر این که اینا خود رو محدود به قرآن و اهل بیت می دونستن. اونی که محدود به قرآن و اهل بیت غرور براش نمیاد، زمینه ادعا براش نمیاد، مکتب ساز نمیشه، فقط زحمت میکشه مردم رو با اون علمش به کتاب خدا و ائمه طاهرین راهنمایی میکنه. دلیل راه دلاله. واسطه است. طبل استقلال نمیزنه. اونی که طبل استقلال میزنه مجبوره به مریداش هم بگه کل اینایی که گفتن دروغه، هرچی من میگم درست. یعنی 1200 سال فقهای شیعه، علمای شیعه، بزرگان شیعه، یک شهرهای با تقوای کم نظیر، اینا دروغ گفتن. تو راست میگی. این مسئولیتی که شیعه داره مال همینه، مال وابستگی فکری و قلبیش به قرآن و اهل بیت. خب ما قرآن رو به همون بدن بگن آقا 30 سالم درس عربی خوندی، مراد خدا از مؤمن در قرآن کیه؟ خب من باشم میگم یه آدمی که خدا رو قبول داره، دو رکعت نماز میخونه، روزه ماه رمضان هم میگیره، این مؤمنه. اما ائمه ما نه، اینجور معنی نمیکنن. میگن مؤمن در قرآن یعنی شیعه. خوش شیعه کیه که قرآن اسمشو گذاشته مؤمن، پیغمبر و ائمم اسمشو گذاشتن شیعه؟ کیه؟ در همین آیه‌ای که ابتداشو من براتون خوندم، 7 خصلت برای مؤمن بیان شده. اون خصلت ها رو به تدریج میگم برات، ولی حالا یه روایتم از حضرت صادق بخونم. از کدام کتاب؟ کتابی که در عصر غیبت صغرا نوشته شد، یعنی 30-40 سال بعد حضرت عسگری. نویسندش بسیار انسان مطمئنی بوده و عالم. 14 قرن، 12-13 قرن هم از تمام علمای بزرگ ما نسبت به این کتاب فروتنن، تواضع دارن. یکی از یاران حضرت صادق به امام عرض میکنه یا ابن رسول الله، ما افرادی رو در این شهر مدینه میبینیم که یلمون علل معاصی، به هر گناهی که بگیم گرایش دار، هر گناهی فراهم بشه مرتکب میشه، پیش بیاد انجام میدن، مگه حالا گناهی پیش نیاد؟ ما چون وظیفه داریم با مردم صحبت کنیم با محبت، با زبان نرم، میریم به اینا میگیم گناه تبعات بدی داره، قیامت سختی داره، دوزخ داره، نکنید این کارا رو. میگن که نحنو شیعت و جعفر، ما شیعیان امام صادقیم، پس امام صادقو برای کی میخواییم؟ ما دلگرم به اماممونیم که قیامت کار ما رو اصلاح بکنه. ائمه ما فرمودن مردم ما با خدا قوم خیش نیستیم، ما هم بنده خداییم، نجات میخواییم. لا تنال و شفاعتنا الا بالورع و اجتهاد، پاک دامن باشید از هر گناهی و در کار خیر و عمل مثبت و عبادت هم بکوش. این دوتا رو نداشته باشیم ما کاری براتون نمیتونیم بکنیم. ما اداره بیمه گناه وا کردیم، ما در مقابل خدا دوکون وا کردیم که بگیم خدا در قرآن گفته زنا حرام، شراب حرام، قمار حرام، تهمت حرام، ظلم حرام، مال مردم خوری حرام و اینام جهنم داره. ما بیم بگیم خدا گفته ولی شما هم این کارا رو بکنین ما نجاتتون میدیم، یعنی ما رو مخالف با خدا فکر کردید. ما هم بنده خداییم، ما هم تابع قرآن پروردگاریم، ما هم حرام خدا رو حرام میدونیم، مجوزی هم به شما نمیدیم. تمام مشکلات جامعه جهانی و جامعه ایران همین افتادن مردم در حرام هاست، بیماری ها بخشیش مال حرام هاست، جوانمرگی ها بخشیش مال حرام هاست، مشکلات اقتصادی بخشیش مال حرام هاست. بیاد دولت و ملت این آیه رو ببینه، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. کل مشکلاتتون اگه دلتون میخواد حل بشه، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، رابطی، کل مشکلاتتون ایمان و تقوا میخواد. ولو ان اهل القرى، اگه اهل مملکت همشون، معلوم ما که تو ایران با تقوا داریم، با ایمانم داریم، اما کپه گناهکاران در مملکت خیلی سنگین تر 4 مؤمن با تقواست. خدام نمیاد به خاطر یه عده قلیلی به همه رو کنه، این عده قلیلم به آتیش بدکاران باید بسوزن در این دنیا، قیامت جداشون میکن، قیامت بدا به آتیش خودشون میسوزن، جرقه هم به مردم مؤمن با تقوا نمیرسه. با تقوا هم در بهشت قرآن میگه در گردش هر جای بهشت دلشون میخواد برن. یه قانون، یه قاعده است که باید برای دولت و ملت این قاعده نصب العین بشه، یعنی کلید راهگشا. اگر اهلی مملکت من رو باور بکنن و اهلی مملکت بعد این باور کردن رابطه شونو با تمام گناهان حداقل با گناهان کبیره قیچی کنن، منم در برکات تمام آسمان ها و زمین رو به روشون باز میکنم. ممکنه بگین مگه اروپایی که اسم قاره شون قاره سبزه مؤمن و با تقوان؟ اولا من شما خبر دارین که اروپایی کلشون در آسایش و در راحت و در امنیت هم. من 20 کشور اروپایی زندگی مردم رو دیدم، خیلی زندگی فلاکتباریه. تو شهر لندن بسیاری از زن و شوهرها تو خونه های زندگی میکنن که به 40 نمیرسه، به 40. حالا 4 دزدم تو لندن خونه 5000 دارن، اما شما 4-5 ما تو تلویزیون میدیدید پرده هایی که می نوشتن در آمریکا، در جای دیگه، رو پرده ها بود 99.1، یعنی یه بخش جامعه در رفاه 99 بخش در آتش انواع گرفتاری ها داری می سوزه. آلوده ترین زندگی ها زندگی های زن و شوهری هاست. عقد رو هم یواش یواش برچیدن. دیگه عقد شرعی وجود نداره. عقدی که خدا قبول داره. حالا کلیسا عقد بکنه. قبول داره خدا. یا کنیسه یهود زن و شوهری رو عقد بکن. عقد رو قبول داره. لذا بیان مسلمون بشن عقد جدید نمیخوان. همون عقدی هم که خدا قبول داره مطابق با روش خودشون اونا رو هم از بین برده. و الان هر کی هر زنی رو بخواد، هر زنی هر مردی رو بخواد، میان با هم زن و شوهر میشن، اسمش هم گذاشتن ازدواج سپید که سیاه‌ترین ازدواجه. دو تا سه تا بچه هارون‌زاده که به دنیا میاد، من دیدم اینا رو در اروپا، تحقیق کردم نوشتم، در آمریکا هم همین. دو تا سه تا هارون‌زاده که به دنیا میاد، مرده صبح خونه میره بیرون یه نامه مینویسه به زنه، من تو رو دیگه نمیخوام، خودت زندگی تو اداره کن با بچه‌هات. یا بعد از ظهر مرده میاد خونه میبینه سه تا چهار تا بچه ولو هم رو فرشا، زنه نامه نوشته من یکی دیگه خوشم اومد خداحافظ. اینا غرق در نعمتن. در قاره سبز آمار خودکشی بیش از تمام قاره هاست. غرق در نعمتن. کار قاره سبز به جایی رسیده که در مهمترین بیمارستانایی که آماده کردن نوبت خودکشی میدن، میرن کارت میگیرن میگن دو ما دیگه نوبته، بیا اینجا بکشید. این زندگیه. چهار تا درخت سبز رو مردم میبینن فکر میکنن این ملت غرق انواع نعمتهای خدا. این نعمته. یه در سبزی بهشون نشون داده. قرآن میگه باطن این در جهنمیه چون پر گناه. و اونایی که خبر از آمریکا و اروپا دارن میدونن اگه یه اروپایی یه رو نره سر کار، خرج اون روزش لنگ لنگ نداره بخور. شما که حالا خوب زندگی میکن، ما با این همه گناهانی که داریم باز هنوز خدا خیلی ازمون بر نگشته. من روزی که برگرده میگه هیچ کسی نمیتونه مشکلتون رو حل کنه. هیچ. اینی هم سسکن لاهو به زرن فلا کاش فله. اگر من خدا گره تو زندگیتون بندازم، باز کننده این گره در هیچ جای عالم پیدا نمیشه، میمونه گره. بیشتر مردم هم نه منبرهای تلویزیونی رو گوش میدن نه در این جلسات میان که اقلن اصلاح بشن، به دیگرانم رحم بکن. نمیان. ولی قرآن مجید راه حل همه مشکلات رو بیان کرد. ما دوستان گذشتمون راه های حل مشکلات خوب بلد بودن. خیلی قشنگ. یک کسی تو محل ما بود، کاسبم بود، وضعشم نسبت به خودش خوب بود، حالا خیلی بالا نبود. کلیتو شما بگی بعد منبر بهش بده. این میگفتش که من گاهی وقتی گره تو کار کسبم میفته. مثلا چک دادم، جنس خریدم، دو رو دیگه باید پول بخوابونم به حساب که این چک وصول بشه، پول نرسید، اصلا نگران نمیشه، قصه‌ام نمیخواد. هیچ وقتم به مردم نگفتم چک تو عقب بنداز، چون درست نمیدونم، اونم حتما برابر چک من یه کاری کرده که باید پولشو بده. گرای دوری کنی، تک و تنها ماشینم روشن میکنم، میرم قم، میرم قبرستون ها شیخ، دم رودخونه سر قبر پدر مادرم، یه چیزی به مستحق میدم، گریه میکنم، یه سوره قرآن بهشون میگم، میدونین که چون ارواح اشراف به این ور دارن طبق روایاتمون، با ارواح هم میشه تماس گرفت، نه اینکه حاضرشون کرد این طرف. ما پرده رو یه مقدار کنار میزنن، ارواحو میبینین. جریاناتی خود من از این مسئله دارم که حالا وقت گفتنش نیست، ارتباط میشه گرفت، سوال میشه کرد، جواب میشه شنید. بر میگردم، میدونم دو تا پشتوانه عظیم دارم، دو تا دعاگو دارم، چون من آق اونا که نبودم، شکم هم پولش میرسه، وصولم میشه. قرآن مجید راه نمایی کرد که این همه طلاق در جامعه نباشه، این همه اختلاس، بیرحمی، بیرحم. 2000 میلیارد، 3000 میلیارد مال این 72 میلیون مظلوم کتک خورده غرب و برای چی بر میداری میدوزدی میبری؟ من شکم تو چقدر غذا میخوام؟ مگه بدن تو چند متر پارچه میخواد؟ مگه تو چند متر جا باید شب تو خونت بخواد؟ آخه بدن تو حساب کن، بعد زندگی کن. نیاز تو حساب کن، بعد با پول ارتباط برقرار. جوون بودم خیلی، از یه منبری شنیدم، من یه بچه مدرسه‌ای بودم، می گفتش که اسکندر، حالا نمیدونم اسکندر مقدونی بوده اسکندری دیگه بوده، این فکر جهان گرفتن داشت، برنامه ریزی کرد به چین حمله کنه، لشکرش رو حرکت داد، رسید پشت دروازه چین. قدیم دروازه بود، تمام کشور رو داشت، اردو زد که کاملا اردو آماده بشه برای حمله کردن. یه روز ماموراش یه چینی رو گرفتن، گفتن نکنه برای جاسوسی اومده، آوردنش میشه اسکندر. نشست اسکندر، گفت چی کاره ای؟ گفتش که شاه چینم. گفت تو با این قیافت و با این لباست شاه چین؟ شاه که لباس خاصی داره، بعدم یه نیم کیلو طلا نقره به این ور اون ورش آویزونه، نمیدونم انگشتری داره، تاجی داره. گفت نه من شاه چینم. گفت دیوونه نیستی؟ گفت نه. تو من کجا بفهمم تو شاه چینی؟ گو یه چینی دیگر رو دستگیر کنیم بیارین دور نگرش داریم بگین این کیه. اگه گو من شاه چینم باور کن. گو برای چی اومدی اینجا؟ فکر نکردیم میگیریم میکشیمت؟ گو نه، این فکرم نکردم، اومدم دو کلمه باید حرف بزنم. اسکندر گفت بگو. گفت یه نهار بیا پیش من بعد با ما به جنگ. اگه با خودت مسلح هم میخوای بیاری بیار. فکر میکنی ما میخواییم تو رو دعوت کنیم مهمونی کاری بکنیم؟ نه. ولی حالا 20 تا 30 تا مسلح با خودت بیار. به دلش نشست. گفت فردا نهار بیان. گفت بیا. آدرس کاخ و داد و اسکندر اومد. تو اون سالن بزرگ کاخ سفره انداخته بودن. چینی هم که تو ساخت ظرف چینی آدمای خیلی هنرمندی بود. انواع بشقابا، دیسا، ماسخوری، سبزی خوری، آب خوری پر بود سر سفره. فقط ظرف خالی خالی. بعد به اسکندر گفت بفرمین میل کنی. گفت چی میل کنم؟ گفت این چینی ها رو بخور. یا چینی رو که نمیشه خور، غذا بیاد. گفت شکم تو چقدر غذا میخواد؟ چی میخواد؟ یه سیخ کباب خوبه؟ گاره. گفت بسته. یه پرس پلو خورشت خوبه اگه کباب نمیخوری؟ گاره. خوبه بسته. یه دونه این کاسه های کوچیک ماست خوری ماست بسته. گفت جناب اسکندر در کشور خودت سیخ کباب ماست پلو خورشت پیدا نمیشد بخوری شکمت سیر بشه؟ پارچه پیدا نمیشد بدوزی بپوشی بشه لباست؟ گفت چرا؟ گفت پم برای چی اومدی به اینجا حمله کنی؟ 30-40 هزار تا رو بکشی؟ یک عالمه مال مردم رو به غنیمت و به غارت ببری. برای چی؟ واقعا شکم تو یه شکمیه که باید 30 هزار میلیارد یا میلیون دلار میلیارد دلار توش بیریزن تا سیر بشی. لاتای قدیم حرفای قشنگی داشتن، میگو کار تو شکمت بخور. یعنی شکمت پارش بی میری. امام حسین به هر فرمود سکلت که اون مک مرده بودی مادر سر جنازت گریه میکرد، بهتر نبود برای تا بیه جلوی من و اهل بیت پیغمبر رو بگیری؟ خب با فکر کار کن. چقدر مگه آدم میخواد؟ چقدر میخواد؟ یک کسی به پیغمبر گفت آقا ما از دنیا چقدر برداریم؟ چقدر این روایت زیباست؟ چقدر زیباست؟ گفت مال دنیا چقدر برداریم که خدا راضی باشه؟ فرمود یه خونه که با زن و بچه دارش راحت باشه، مطابق شأنت، مطابق پولت. یه خونه، خوراک برای عرصه بعده، پوشاک برای ایام سالت، مرکب برای رفت آمده، دیگه چی؟ گاهو دیگه چیزی نی. همشو شما فرمودین که ما زندگیمون یه خونه است، یه مرکبه، یه پوشاک، یه خوراک. فرمود خواهم اینا برات آزاد و حلال و پاک. قیامت هم محاکمه نداره. نداره. خدا آقاتر از اینه که بکشت تو دادگاه، خونه رو پاد حساب بکنه، خوراکی ها رو حساب بکنه، پوشاکی ها رو حساب بکنه. خب این مال دنیات. ممکنه کاسبیت انقدر قشنگ باشه پول اضافه بیاری، این پول اضافه رو برای آخرتت بده، آخرت آباد بخر، بده به یتیم، بده به پدر مادر کمبود دارت، بده به خواهر و برادرت، بده به آدمای آبروداری که نیاز دارن. هم دنیا تا آباد کنم آخرتت. 3 هزار میلیارد دزدی برای چی میخوای؟ شبا تو خیابان ماشین های مردم رو برای چی میدوزی؟ برای چی؟ من خدا قدرت نداره از حلال بهت بده. حالا برفرض که کارت نگرفت، ما که تجربه کردنمون در طول سالها، ما مردم مومن، بیا وایسا بگو آقا من درد دارم، راستم میگم، باور نمی کنی باش بی. خب ما رو خدا بهمون گفته دست به جیب باشیم، درد تو دوا میکن. یه واعظی بود، خیلی واعظ فوق‌العاده ای بود، خیلی جانانه بود منبرش. الان نمونه منبرای اونا نیست، خیلی منبر جانانه ای داشت، اصلا آدم تو منبرش به خدا میرسه. یه شب ساعت 11 شب خونش تو کوچه مروی بود تو ناصر خسرو، و تاکسی پیاده میشه سر کوچه، پیاده میاد بره خونش، وسطای کوچه میبینه یه کسی یه بار سنگینی رو کولشه، نفس نفس زنون داره میره. یه نگاهی به این بار میکنه، میبینه که فرشه، فرش خونه خودش، معلوم میشه زن و بچه خواب بودن. درهای قدیم هم شما ندیده بودین خیلیاتون، ولی راحت میشد واکن، خیلی راحت، خیلی راحت. ما از این درها وقتی میمدیم خونه نبودن، اهل خونه پدر بزرگ مادر بزرگ راحت وا میکردیم میرفتیم تو، یه همه بلد بودن. الان فقط دوزا بلدن درها رو واکن. میاد جلو سلام میکنه، بهش میگه که شام خوردی؟ میگه نه. میگه به جده هم زهرا برگرد، بریم با هم شام بخوریم، بار تو بعد وردو برو. میاردش در خونه، تا دوزه میبینه فرشه رو این خونه بلند کرده، یه مرتبه هاج و واج میشه، میخواد فرار بکنه، مچشو میگیره، میگه گفتم به جده هم زهرا، چون شام منو گذاشتن یه اتاقم دم در داریم، بی شام بخوریم با هم. میبره تش تو پشنگ شام میخورن و چایی هم بهش میده و بهش میگه که عادت به دود، سیگار، چپق، قلیون، هرسشو دارم تو خونه، برای چاق بکنم. میگه نه آقا. میگه میخوابی صبح بریم؟ میگه نه. میگه پس من میام بیرون کمکت میکنم، دوباره این فرشه رو بذارم کولت، فرشم من این قیمت خریدم، سر تو کلا نذارم. اگه بردی به یه فرش فروش زامنم خواست، بیا خود منو ببر، من میام زامنت میشم، میگم من اینو میشناسم، فرش مال خودشه، این فرشو بفروش با پولش، یه کاسبی حلال را بنداز، خدا وعده داده برکت بده به مال حلال، خدا وعده داده برکت و از مال حرام قیچی کن. این دوزه اکسانی شد که هر جایشون منبر میرفت جلوی منبر میشست، اغلب هم اشکش میریخت، اصلا اهل نماز شب و کربلا و مشهد و یه چیزی شده بود. وقتی آدم مؤمن بشه و با تقوا، خدا بهش رو میکنه کاملا. گوی ابن رسول الله ما با اینا چی کار کنیم؟ همه جور گناهی میکنن و میگن که ما شیعه جعفریم، اینا قیامت پارتی های خیلی قوی هم. راوی میگه رنگ امام صادق تغییر کرد، شکل نشستنش عوض شد. به من گفتش که من شیعه رو بهت معرفی میکنم، در ضمن اینایی که انواع گناهانو مرتکب میشن، کذب و دروغ میگن، والله لیسو به موالنا، به والله اینا شیعه ما نیست، دروغ میگم. انما شیعت و جعفرین من عف بطنوه، شیعه ما اهل بیت کسیه که از این دهنش به طرف شکمش لقمه حرام پایین نمیره. خواه اگه 70 میلیون جمعیت لقمه حرام نخورن، خواه همه دوزی ها قطع میشه، اختلاس ها قطع میشه، سندسازی ها قطع میشه، زندان ها همه خالی میشه، که دادگستری ها همه بیکار میشن، که اگه کار حرام نکنن و لقمه حرام نخور چقدر بودجه صرف جویی میشه. الان حقوق دادگستری چقدر تو ایران؟ پرونده ها چقدر باید پول بدن؟ پوشه بخرن، کاغذ بخرن، قلم بخرن، دوات و مرکب بخرن، ماشین بخرن. اگه حرام نباشه، حرام نخورن، حرام عمل نکنن، چی میشه زندگی؟ اون وقت شبا کل ملت ایران به خدا قسم میتونن در مغازه ها رو باز بذارن نبندن، برن خونه بخوابن در خونه ها رو باز بذارن، صبح هم میرن میبینن در مغازه هیچی تکون نخورد. اما حالا تو این تهران 10 میلیون 12 میلیون جمعیتی هر کی جرأت داره در مغازه رو باز بذاره بره، مخصوصا طلا فروشی، دستشو بلند کن، چون دین کمه. من نمیدوزم، هم دومی میدوزه، سومی هم میاد میدوزه، چهارمی هم میاد میگه لوتون میدم منم شریک، ولی الان داد میزم میگن باشه یه خودشم توبه. چقدر دین خوبه، هیچی هم جای دینو نمیگیره، نه نیروی انتظامی، نه ارتش، نه بسیج، نه دادگستری، نه شهربانی، هیچی جای دینو نمیگیره. دین یه طرفش ترمزه، آدمو از هر حرام خوری و عمل حرامی نگاه میداره، یه طرفش هم اونجور که پیغمبر فرمود آزادی در برداشت از دنیاست، خونه و مرکب و لباس و خوراک. یه طرفش ترمز شدیده، یه طرفش هم راه بهشت به روی انسان بازده. شیعه ما لقمه حرام از گلوش وارد شکمش نمیشه. و فرجوه، شیعه ما شهوتشو به حرام آلوده نمی کن. زن نداره، خودشو نگر میداره، زن داره دنبال دله بازی نمیره، نگر میداره خودشو، نگر میداره. عملل خالقه، شیعه ما کارش برای خداست، اگه به کسی هم لبخند بزنه برای خدا میزنه، اگه گریه میکنه برای خدا، همش با خدا معامله میکنه، اگه دست میده به رفیقش، رفیقشو در آغوش میگیره، برای خدا میگیره، همش عبادت. و رجا ثوابه، شیعه ما امید 100% داره که به تمام کارهای مثبتش خدا پاداش میده و خاف عقابه. شیعه ما تا زنده است از جهنم میترسه، چون میترسه ترمز داره دائم، نمیره به طرف جهنم. این شیعه، این شیعه. تو این خیابون امیرکبیر از دیگه توپخونه یک کاسبی بود میومد پا منبر من، خیلی وقت در دنیا رفته، این شیعه بود، شغلش هم فروش یدکی‌های ماشین بود، مخصوصا میلگاردون. یه تغییری پیدا شد که میلگاردون اون وقت 1000 تومن بود شد 5000 تومن. مشتریاش که اومدن گفتن 50 تا میلگاردون 100 تا میلگاردون، گفت نه من عمده فروشی نمی کنم. اخونه که می اومد در مغازه رو با می کرد، من گاهی می رفتم در مغازه، چارپایه رو می آورد برای پیاده رو، اونجا همه راننده ها رفت آمد داشتن، می دونست اینا راننده، می گفت میلگاردون نمی خواهی؟ می گفت چرا؟ می گفت آلمانیشو دارم 1000 تومن. گفت میلگاردون 5000 تومنه. گفت من 1000 تا میلگاردون دارم، خریدم دونهی 900 تومن، 100 تومن برای من بس. تک تک اینا رو تا 1000 تا رو فروخت. گفت من نمیتونم پول اضافی از مردم و اشیاء ها بگیرم، نمیتونم. من یه باریکلا امام زمان به هم بگه بس. خیلی شیعه آدم خوبیه، خوب. حرفم تمام، به آیم نرسیم. یه شیعه ناب، ببینید چقدر ارزش داره. کعبی عبدالله وقتی دید علی اکبر داره میره میدان، یه شیعه یه جوان حداقل 18 سال سن، حداقل اکثر 25 سال شیعه بود دیگه، ببینید راجع به این شیعه چی گفت. اللهم شهد علی هؤلاء القوم، خدایا ببین، لقد برز الیهم غلامون، یه جوانی داره میره که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولش. رفت جنگ کرد و برگشت. چرا برگشت؟ چون علی اکبر زیاد شنیده بود که پیغمبر فرموده هر یک قدمی که کسی برای زیارت ابی عبدالله میره ثواب 90 حج و عمره قبول شده بهش میدن. گفت از میدان برم امامو زیارم برای زیارتو. هیچ امامی رو نداریم که زیارتش برین بازدید نیاد، هیچ امام. امام حسین هم این زیارت رو بازدید رفت، اما چه بازدید؟ وقتی اومد دید بدن عزیزش جای سالمی ند. ایز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قدو با در بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا من بابا تا از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی این بیابان جای خواب ناز ایمن از صیاد تیرانداز دید واقعا طاقت جنازه اکبر رو نداره جا به جا کنه روی دو زانو بلند شد رو کرد به خیمه ها یا فتیان بنی هاشم احملو اخاهم الالفسد و جوانان بنی هاشم هم بیان بدن عزیز من و از میان میدان برداری اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلک اعداءنا وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.